بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در این آیه شریفه بعد از اینکه نکاتی رو عرض کردیم، به این ذیل آیه رسیدیم که ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعذین. در برخی از تفاسیر و در برخی از کتبی که مربوط به آیات الاحکام هست تصریح کردن که این عنوان علت رو داره. در همین کتاب عرض می کنم آیات الاحکام معروف اهل سنت که به نام آیات الاحکام صابونی هست، اونجا داره که فیه ذکرون للعله، تو پرانتز کلمه حکمت هم را آورده که معلوم میشه یا علت و حکمت رو یکی میدونه که حالا عرض میکنیم، یا تردید داشته. التی فرز من اجلها الحجاب و الاحکام الشرعیه کلها مشروعتون لحکمتن. این ذالک ادنا ان یعرفن رو بگیم عنوان علت رو داره، علت هست برای حکم ما قبل، یعنی معلل عبارت از وجوب ادناء جلباب. و این ذالکه به همین برمیگرده که این وجوب ادناء جلباب، این علتش این است که ادنا ان یعرفن فلا یعذین. کلمه ادنا اونطوری که در مجموع البحرین ذکر شده یصرف علی وجوه فتارتا یعبر بهی عن الاقل فیقابل بالاکثر والاکبر. گاهی اوقات میگن ادنا به معنای اقله، در مقابلش اکثر و اکبره. دوم و تارتن عن الازل والاحقر به معنای هشت حقیر. فیقابل بالاعلا والافضل، مقابلش اعلا و افضله. و سوم تارتن عن الاغرب فیقابل بالاقصار، ادنا به معنای نزدیک در مقابل دور. چهارم و تارتن عن الاول فیقابل بالاخر، معنای چهارم این است که ادنا به معنای اول در مقابل پایان و آخر. خب روشنه که در این آیه شریف همین معنای سوم مراده. ذالک ادنا، این ادنا به معنای اقربه، ولو این که یدنینه در خود این آیه رو گفتیم به لحاظ کلمه علا باید به معنای یرخینه معنا کرد، اما این ادنا به همون معنای دنوب و اقرب آمده. شاره می فرماید این سطر جلباب و این ادنا الجلباب اقرب است. ذالک ادنا ان یعرفن، این یعرفن رو قبلا هم عرض کردیم که کسانی که شأن نزول آیه رو همین مسئله حرائر و اما قرار دادن، که زنها وقتی می رفتن برای مسجد یا می رفتن برای بازار مورد تعرض فساق قرار می گرفتن، به فساق که اشکال می‌کردن که چرا این کار رو می‌کنید، اینها در جواب می‌گفتن که ما فکر کردیم اینها کنیزن، نمی‌دونستیم که اینها حره هستن. ولو اینکه خب ما قبلا گفتیم این شأن نزول اشکالات فراوانی رو داره، که اصلا مهمترین اشکالش این است که بگیم آیه شریفه و خداوند تبارک و تعالی اجازه میده که کنیز به هر وضعی گره مورد تعرض فساق هم قرار بگیره، اما به حره و حرائر اجازه نمیده این کار رو انجام بدن. این اصلا با روح شریعت و با مذاق شریعت که شارع به دنبال اصلاح هم اشخاص هم مجتمع، دنبال تطهیر اشخاص و مجتمع. در اون آیه شریفه قبلی ذالک یا ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن، دنبال طهارت اشخاص و طهارت جامعه است. خب این معنا نداره بگیم شاعر فرموده کنیزها به هر وضعی بخوان برن فساق اونها رو مورد تعرض قرار بدن، اما حرائر این کار رو انجام ندن. این اصلا قابل قبول نیست. ولی اونهایی که این شأن نزول رو آمدن پذیرفتن، متعلق یعرفنه رو خصوص حرائر قرار دادن. ذالک ادنا ان یعرفنه، یعنی جوانها بدونن اینها حرائرن، فلا یعزینن، بعد اینها رو اذیت نکنن. پس یه احتمال که متعلق عبارت از حرائر باشه. اون وقت غیر از اون اشکالاتی که در سابق ما گفتیم، اشکال دیگر اینه که اولا در همون زمان اون طوری که از تاریخ استفاده میشه، وضع لباس حره و عمه طوری بوده که قابل تشخیص بوده، و حالا این طوری هم نبوده که در یک جمعی انقدر افراد کثیر باشن که قابل تشخیص نباشن. هر خانه معلوم بوده کنیز این خانه کیه، غلام این خانه کیه. و اون وقت نکته دوم، آیا یک همچین دستور به این مهمی رو که خداوند به پیامبر می‌فرماید به ازواجت بگو، به بناتت بگو، به نساء المؤمنین به نحو مطلق و عام، جمع مضاف اصلا افاده عموم میکنه، به همه اینها بگو برای اینکه میخوان برن بیرون جوانها اذیتشون نکنن از جلباب استفاده بکنن. خب مگر علائم دیگری نبود؟ مگر راههای دیگری نبود؟ یک همچین دستور به این مهمی رو ما بیاییم بگیم فقط در دایره این است که وقتی از خانه میرن بیرون، خب از واضح نبی که قبلا امر به قرنفی بیوت کنه متوجه اونها بوده، اگر ضرورتی بود میرفتن، اون هم با یه عده‌ای میرفتن، نه تنها بنات النبی هم همینطور. علایالن این معنا مبعدات بسیار فراوانی داره. خب این یک. اما اونی که ما اختیار کردیم و ابو حیان در این تفسیر البحر المحیطش هم قائل به او شده و همین صاحب آیات الاحکام این صابونی هم همین رو اختیار کرده و گفته و مختاره ابو حیان هو الذی نختاره، همینم رو ما اختیار میکنیم اینه. ذالک ادنا ان یعرفنه، یعنی اگر زن از جلباب استفاده بکند این شناخته می شود به انهن اهل الافاف و الافه، اهل الحجاب و الافاف. زن اگر انسان بخواد بفهمه که اهل افافه، راش همینه، توی زمان ما همینه، تا قیامت هم همین دوره. ملاک برای این که انسان بفهمه یک زنی مقیده اهل افافه اهل حجاب هست، آدم متدینی این است که از جلباب استفاده بکنه. زنی که همینطور خودشو رها میکنه میاد بیرون یا با یه وضع ناقصی میاد بیرون، این رو دیگه به عنوان اهل عفاف او رو نمیشناسن. بیان میکنه ای یعرفن لتسترهن بالعفه فلا یتعرض لهن لان المرأة اذا كانت في قایت التستر لم يقدم عليها. اگر زن در نهایت تستر باشه اصلا دیگه کسی کاری به او نداره و اقدام بر او نمیشه. به خلاف المتبرجه فانها مطموع فیها. متبرجه دیگران طمع در مورد او دارند و یه امر عادی هست که متبرجه مورد طمع دیگران قرار میگیره. خب حالا ببینید، چون گفتیم نساء المؤمنین از باب جمع مضاف عمومیت داره، همه زنها رو شامل میشه، اختصاص به اما و حرائر و اینها نداره، این قرینه میشه که ما این یعرفنه رو به معنای یعرفنه من اهل الافاق قرار بدیم. و مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه هم در این کتاب مسئله حجاب ایشون هم همین معنا رو اختیار کردن و همین معنا رو پذیرفتن. خب حالا نکته بسیار مهم اینه، آیا این ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعذین عنوان علت رو داره؟ که علت بر حسب اصطلاح اصولی اونیست که حکم دائر مدار او هست. اگر باشه حکم هست، اگر نباشه حکم نیست. دیگه و اگر علته، آیا این یک علت موقتی بوده؟ یعنی بگیم بله وجوب جلباب برای این بوده که اینها مورد اذیت واقع می شدن، هر زمانی هم که این ایزا و اذیت از بین رفت این وجوب جلباب میره کنار. و در بعضی از نوشته ها به این معنا تصریح شده که این علت موقته و اگر یک علتی موقت شد حکم معلل هم موقت میشه. وقتی علت زمانش سپری شد حکم موقت هم از بین میره. که حالا باز توضیح میدیم اینها رو. آیا این علت و اگر علت، دو احتمال درش هست، علت دائمیه یا علت موقت، یا اینکه نه اساسا این اصلا حکمته. حکمت یعنی اونیست که از نبودش نبود لازم نمیاد. اگر یه زمانی هم این نبود، مثل اون که در باب عرض عده بیان میکنن که مسئله عدم اختلاط میاه یه حکمت برای لزوم اعتداد و عده است، حکمته. حالا اگر یه مردی 10 سال هم هست که زنش رو ندیده اما باز طلاق داد، عده واجبه، از باب اینکه عدم اختلاط میاه علت حکم نیست، عنوان حکمت رو داره. خب حالا در خود اصول مع الاسف این بحث میان علت و حکمت خیلی تنقیح نشده. اساسا ما به چه وجهی بگیم که دو چیز داریم، یکی علت یکی حکمت؟ از کلمات اهل سنت غالبا میشه استفاده کرد که اونها اصلا فرقی بین علت و حکمت قائل نیستن. و اون چه که ما و اون آثاری که ما در فرق میان علت و حکمت بیان میکنیم اونها بهش ملتزم نیستن. و بحث این است که ما چطور شده که در فقه یک چیزی رو میایم به عنوان علت قرار میدیم و یک چیزی رو به عنوان حکمت. و این مطلب رو یکی از بزرگان مشهد که همین اواخر هم از دنیا رفت و خدا رحمت کنه ایشون رو، از قول یکی از شاگردهای مرحوم نائینی نقل میکرد که مرحوم نائینی فرموده بوده که مدت هاست، حالا گاهی اوقات تعبیر به 30 سال هم در بعضی از نقل ها شده که 30 سال هست که من دارم فکر میکنم که فارق اساسی میان علت و حکمت چیه، مایزش چیه، از کجا بفهمیم در این آیه این علت، در اون آیه اون حکمت. این یه بحث واقعا بسیار مشکلیه. اما حالا ما در بعضی از بحث‌های فقهی و اصولیمون گاهی اوقات یه اشاراتی داشتیم به این بحث. نکته‌ای که در اینجا میخوام عرض بکنم این است که ما در لسان آیات و روایات یک سری عناوین داریم، این عناوین اصلا از دایره علت یا از دایره حکمت خارجه، این به عنوان یک فائده و به عنوان یک غایته. مثلا در وجوب صلات خداوند می‌فرماید ولذکر الله اکبر یا تنها عن الفحشاء والمنکر، اینها عنوان فائده و غایته. نماز این اگر با شرایطش، و گاهی اوقات بعضیا سوال میکنن آقا خب چطور میشه یک کسی نماز میخونه اما اهل فسادم هست؟ نماز اگر با شرایطش، با مقدماتش، با همه خصوصیاتش درست واقع بشه، قهرن این فائده بر اون مترتبه که جلوی فحشا و منکر رو میگیره. ما اگر نمازهامون متاسفانه جلوی فحشا و منکر رو نگرفته، برای اینکه درست نماز نمیخونیم، ما درست شرایط و خصوصیات و اینها رو رعایت نمیکنیم. البته نمیخوام بگم یک کسی وسوسه یا وسواسی داشته باشه الفاظ نماز رو 10 بار بگه آخرش هم نماز رو قطع بکنه، نه، واقعا نمازی که من اولش الی آخرش با حضور قلب باشه، که من گاهی اوقات میخوام توی یه دونه آیه از سوره هم از اول آیه تا آخر حضور قلب آدم داشته باشه، قدرت نداره. توی یه دونه آیه حالا تا چه برسه به همه نماز. حالا علایالدین اینها عنوان فائده رو داره. بحث علت و بحث حکمت میاد در دایره ملاکات احکام. ما بین ملاک و بین فائده خیلی فرق وجود داره. احکام البته ممکنه یه چیزی که عرض می شود در دایره ملاک هست گاهی اوقات به عنوان فائده هم ذکر بشه، اما ملاک یعنی اونی که این الزام رو آورده چیه؟ در باب نماز اونی که ملاک وجوب نمازه چیه؟ اونی که ملاک وجوب روزه چیه؟ در قالب تعبدیات ملاک ما نمیتونیم بفهمیم. میدونیم ملاک داره، یک ملاک لزومی داره، اما این ملاک لزومی چیه؟ قالبش نمیتونیم ما بفهمیم. اون چه که گاهی اوقات به عنوان شبه ملاک ذکر میشه، این رو ازش تعبیر میکنیم به حکمت. البته در میگم حالا این بحث خیلی پیچیده ای هست در کلمات برخی از بزرگان، از این فائده و غایت هم تعبیر به حکمت هم میشه، ولی بالاخره اون چه که برای فقیه مسلمه اینه، اگر یه چیزی بخواد حکم دائر مدار او باشد وجودن و عدمن، حالا آدم اسمش رو هر چی میخواد بگذاره، اسمش رو علت بذاریم غیر علت بذاریم، اگر یک حکمی بخواد دائر مدار یک عنوانی باشد وجودن و عدمن، اون عنوان باید مربوط به ملاک باشه. نه تنها ملاک بلکه تمام الملاک هم باید باشه. ببینید حالا مثلا در باب خمر میگیم لا تشرب الخمر، لأنه مستر. اگر بخوایم فرض کنیم این عنوان علت رو داره، خب گفتیم اسم خیلی برای ما مهم نیست، مقصود از علت یعنی اونی که حکم وجودن و عدمن دائر مدار او هست. اگر باشه حکم هست، اگر نباشه حکم نیست. آیا میتونیم بگیم لعنه مستر اینه؟ چه قرینه ای ما میتونیم پیدا بکنیم برای اینکه لعنه مستر این ملاکه و تمام الملاکه؟ خب حالا اگر یک کسی میدونه این خمر رو بخوره، برای او اشکار نمیاره، این بدنش یک خصوصیاتی داره، به این زودی او رو مست نمی کنه، و بگیم برای او جایزه، نمیشه گفت. اون وقت از اینجا من میخوام این نکته رو عرض بکنم. گاهی اوقات در ذهن بعضی از بزرگان ممکنه خطور بکنه که اذا شککنا در این که یک تعبیری عنوان علت دارد یا عنوان حکمت، بگیم ظهور در علیت داره، بیاین بگیم ظهور اولیش در علت. حالا و این در کلمات برخی از فقها هم آمده که در مواردی که ما نمیدونیم آیا این علت یا حکمت، بگیم ظهور در علیت داره. اشکال ما این است که این منشأ ظهور چیه؟ لام تعلیل، حالا در همین لا تشرب الخمر لأنه مسکر، لام که نمیتونه برای ما ظهوری بیاره. اینقدر مواردی داریم که عرض میشود که لام تعلیل آمده، ما میدونیم فایده یک واجبیه. شما سوال نفرمودید که آقا فرق بین فایده و بین ملاک چیه؟ ملاک عنوانیست که قبل از تحققش در عالم خارج مورد نظر شارعه. فایده یک امریست که مترتبه بر وجود این شی در عالم خارج میشه، اما ملاک اونیست که شارعه میاد اول او رو در نظر میگیره، میخواد فائده درش مترتب بشه یا نشه، این ملاکه. نماز، حالا اگر تمام مسلمان ها هم بگن آقا نمازی که ما میخونیم ناهی از فحشا و منکر نیست، اما ملاک وجوبیش محفوظه، ملاک لزومیش محفوظه. فائده ممکنه مترتب بشه، ممکنه نشه. هر نمازی از هر کسی صادر بشه ملاک وجوبیش رو داره، هر روزه ای از هر کسی صادر بشه ملاک وجوبیش داره. حالا میخواد این روزه موجب تقوای او لعلکم تتقون باشه یا میخواد نباشه. فایده عبی ترتب و قد لای ترتب ملاک، عرض بکنم ملاک همیشه باید باشه. فایده عبی ترتب قد لای ترتب، اما ملاک یعنی اونی که اگه نباشه. بله، اگر یک کسی اشعری مسلک بشه بگه احکام تابع ملاکات نیست، خب اون حرف دیگه ایه. اصلا شاید یکی از علتهایی که در فقه اهل سنت مسئله علت و حکمت و فائده و اینها، حالا این مقداری که من اطلاع دارم اونجا خیلی تفکیک نمیشه، این است که پایه بعضی از فقهای اینها روی مسلک اشاعره است که اصلا میگن ما ملاکات نداریم. این که بگیم شعار این فقه ملاک لزومی داشته، ملاک حسن داشته، ملاک قوب داشته، این حرفا یعنی چی؟ ملاک دائمیه، فائده دائمی نیست. فائده قد یترتب قد لا یترتب. ملاک امریست قبل تحقق العمل مورد توجهه، فائده بعد ترتب العمل. البته نمیخوایم انکار کنیم که گاهی اون چه که به عنوان ملاک هست تو فائده هم دخالت داره، اما نمیتونیم بگیم کل فائدت ملاک. میتونیم بگیم هر چیزی که در ملاک هست ممکنه در فائدهش هم جریان پیدا بکنه، اما کل فائدت ملاک نمیشه این حرف بزن. قد یترتب فائده قد لا یترتب. حالا این نکته رو خوب دقت بفرمایید. سوال ما از بعضی از بزرگان این است که اگر کسی قائل شد که در دوران امر بین علت و حکمت، ما باید بگیم ظهور در علت داره. بگیم ظهور از کجا آوردین شما؟ این ظهور از کجا آمده؟ یه امر عقلاییه؟ اینطور نیست. ما وقتی به عقلا مراجعه میکنیم، اصلا عقلا چه بسا خیلی بین علت و فائده و اینها نمیان تفکیک بکنن، و در بین عقلا چنین چیزی نیست که مثل یک اصالت و ظهوری که در کشف مرادات جدیه متکلم عقلا دارن بگن ظهور کلام در علیته. این اولا که ما کبرا را اصلا قبول نداریم. ثانیا این ادعا رو ما داریم آقایون رو دنبال بکنن ببینن که این مسموع و قابل قبول یا نه. به نظر ما اکثر عناوینی که به ظاهر تحلیلی توی قرآن آمده یا تو روایات آمده، این علل و شرایع رو بردارید ببینید، اکثر اینها از قبیل حکمته، از قبیل فائدش. یعنی اگر صد تا جمله ما در قرآن و در روایات پیدا بکنیم که توش یک لسان تعلیلی داره، اما قرائن زیادی داریم که مقصود علیت نیست، علیت به حسب اصطلاح اصولی. ببینید باز تعلیل لغوی هست، همه اینا علت هست. گاهی اوقات شما تو علل و شرایع رو باز کنید، سائل از امام سوال میکنه ما هو علت و کذا، اما اون علتی که اونجا آمده علت لغوی مراده. این علتی که الان ما دنبالش هستیم و گفتیم یعنی ملاک، علت اصطلاحیه. غالب تعابیر ازش استفاده می شود. عرض می کنم که حکمت یا فائده. حالا
اگر در اکثر احکام و عبادات و فروع متعبدیت و کنایه به نیت
نه، من نگفتم این رو، من نمیگم تعبدی. کی گفت تعبدی رو کنار بذارید؟ نه، اون یه بحث دیگریه. نه، ببینید یه بحث دیگریه. ما اتفاقا میگیم که تمام تعبدیات ملاک داره. اصلا داریم میگیم قالبشو نمیفهمیم چیه، قالب ملاکاتشو نمیفهمیم چیه. حالا ببینید خوب مدعای ما روشن باشه، یا خواستید زیر نقل بکنید عرض می شود که اشتباه نقل نشه. ما ادعامون اینه، یک جمله، البته میگم متأسفانه در فقه و اصول خیلی کم مورد بحث واقع شده، اما خود ما هم در چند سال گذشته تقریبا رو همین مشی می کردیم که در دوران بین علت و حکمت ظهور در علیت داره. این رو ما هم از نظر کبروی باش مخالفیم، میگیم ظهور منشأی نداره اینجا. شما در سایر موارد ظهورات یک اصل عقلایی دارید، یه چیزی دارید، اینجا منشأی نداره. این اولا. ثانیا وقتی ما مراجعه میکنیم به دعو شارع، این نتیجه رو به دست میاریم شارع در مقام بیان علت اصطلاحی اصولی نیست. غالب موارد داره حکمت رو بیان میکنه یا داره فائده رو بیان میکنه. شما ببینید آیاتی که من الان اشاره میکنم، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خب معروف صیام برای تقواست. خب بگیم حالا اگر یه کسی میگه آقا من روزه گرفتنم موجب تقوا میشه، بگیم وجوبش برداشته میشه؟ نه، ولی لعلکم تتقون فائده شه. اگر کسی روزه رو با شرایطش بگیره این نتیجه رو داره. و لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون. ببینید قصاص ملاکش چیه؟ اصلا ممکنه ملاک اصلی قصاص که حالا تو بعضی از عبارات فقها تشفیه، کسی زدن بچهش رو کشتن
قتل عمد هم انجام داده، این هیچ راهی برای تشفی نداره جز این که خودش قصاص کنه او رو. تشفی امریش مربوط به حقوق و نافه.
خب اینا میره داخل در ملاکار، اما اونجا توی این آیه فرمه لعلکم تتقون، پس معلوم میشه ملاک که نیست، این فایده شه.
وعتل بیوت من ابوابها و تقالله لعلکم تفلحون.
تو خانه ها که میخواید برید از پنجره و از دیوار وارد نشید، از ابوابش برید. خب حالا میفرماد لعلکم تفلحون، فایدهش این است که به رستگاری میرسید.
اینا علت نیست، ملاک چیز دیگریه. لا تأکل الربا از آفن مضاعفن. ببینید در باب ربا، تو بعضی از روایات ربا داریم ربا ظلمه،
اصلا شاید استفاده کنیم ملاکش اینه.
انسان اگر یک سر سوزن ریالی از کسی ربا بگیرد، ربا ظلمه. بین این و بین این که یه میلیون بگیره، از جهت اصل ظلم بودن فرقی نمی کنه، ملاکش ظلمه.
اما تو اینجا فرموده لعلکم تفلحون
و به عهد الله اوفو ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون. و همینطور همین آیه شریفه که مربوط به مجموعه خود روحانیت و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون.
خب این لعلهم یحذرون، حالا آیا اگر یه کسی میدونه که پاشه بر روستای خودش بیان احکامم بکنه، هیچ کس گوش نمیکنه؟ این اینجا باز وظیفه ارشاد جاهل نداره ای؟ چرا؟ میخوان گوش کنن، میخوان گوش نکنن.
ولی لعلهم یحذرون اینا فائده است. حالا گاهی تعبیر به فائده بشه، گاهی تعبیر به حکمت بشه. پس ببینید، ما میخواییم ادعا کنیم که غالب مواردی که در قرآن و سنت آمده در مقام بیان ذکر علت اصطلاحی اصولی، که علت اصولی همون ملاکه، همونیش که اگر باشه حکم هست، اگر نباشه حکم نیست، در این جهت نیست. اگر اینطور شد، از اصلا ما میگیم آقا عادت شارع بر این است که علت اصولی نمیخواد ذکر کنه، فقط فوایدش رو ذکر کنه. و لذا گاهی اوقات میبینید در یه مورد، مثلا فرض راضی به صلات، از صلات و قربان و کل تقی، از صلات و معراج المؤمن، در هر جایی یه فایدهش رو ذکر کرده. ملاک درش دیگه تعدد پیدا نمیشه. اگر گفتیم یه چیزی تمام الملاکه، این دیگه متعدد نمیشه، اما فواید متعدد میشه. یه چیزی ممکنه 10 تا فایده داشته باشه. حالا این توضیحاتی که عرض کردیم، عمده بحث ما اینه، این ذالک ادنا ان یعرف فلا یعذین، برخی از کلماتون استفاده میشه که این علت، این ملاکه. و اگر در یک جا زنها بدونن بدون حجاب برن، کسی اونها رو اذیت نمی کند، دیگه جلباب پوشیدن براشون واجب نیست. این ادعا در مورد این آیه شده. به نظر ما این ادعا بسیار ادعای سخیفیه و باطلیه. با این مقدماتی که عرض کردم، آن قاعدتا روشن میشه براشون. منتها چند تا نکته دیگه در خود اینجا داره که حالا این روز شنبه انشالله توضیح بیشتری میدم. و صلی الله علیه و سلم.